عزیزمون و صحبتشون رو بشنویم. بریم سراغ آقای گراون در سطح شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام به روی ماهتون. من اومدم از چند تا از جوان ها بپرسم که چقدر توی فضای مجازی حضور دارن، آیا تا به حال با اخبار جعلی روبرو شدن یا نه و واکنششون نسبت به این خبرها چیه. لطفا با من همراه باشید. آقا سلام.
سلام.
خسته نباشین.
قربون شما.
آقا چند سالتون اول بگین؟
من 24 سال.
24 دیگه جوان محسوب میشی. به عنوان یک جوان روزانه چند ساعت از وقتتون رو در فضای مجازی میگذرونید؟
اگه بخوام همش رو با هم حساب بکنم مثلا حدود 5-6 ساعت شد.
5-6 ساعت. بعد حالا اخباری که توی فضای مجازی منتشر میشه شما چطوری میتونید مطلع بشین که این اخباره واقعی یا غیر واقعی؟
بیشتر اون منبعش مهمه، یعنی تو از کجا اون خبرها رو میخونی این باعث میشه که تو بفهمی اون واقعی یا نه. مثلا بعضی منبعا واقعا حرف راست رو میزنن ولی بعضی ها نه، میدونی؟
و چقدر تأثیر پذیری از اخباری که در فضای مجازی منتشر میشه؟
به حد معمول، یعنی چون من یکمی سواد رسانه اون درس رو خوندم هم تو مدرسه هم یکم تو دانشگاه، خیلی بهم کمک کرد.
درست. خانم شما چقدر از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنید؟
میانگین شاید یک ساعت.
یک ساعت بلد. خیلی کمه.
خیلی خوبه.
خیلی کمه که عالیه به نظر من، برخلاف خیلیا که الان زندگیشون توی فضای مجازیه.
بله.
ولی شما کمتر استفاده میکنید. میخوام راجع به اخباری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه گفتگو کنیم. اینکه شما چه جوری تشخیص میدین، یعنی استنادتون بر پایه چیه که آیا این خبری که منتشر شده درسته یا نه واقعی نیست؟
خب اول از همه نگاه میکنم به منبع اخبار، ببینم چه پیجی اصلا اینو داره منتشر میکنه. بعد اگر خب معتبر نباشه به منبع اصلی رجوع میکنم، یا شبکه خبری، یک دو تا شبکه خبر دارم که اونو دنبال میکنم. در واقع
اگر مثلا شبکه های اونوری باشن چی؟ قیاس میکنی با شبکه های خودمون، یعنی با پایگاه های خودمون، با خبرگزاری های خودمون یا نه؟
والا یکم سخته چون یکم آدم قاطی میکنه، گیج میشه، ولی در کل نه متاسفانه وقتشو ندارم، قیاس نمیکنم.
داداش سلام.
سلام.
سرتون تو گوشی ها؟
آره دیگه این روزا
همش کلن دیگه
جزوی از زندگی ما شده.
آره عضوی از بدنمون شده اصلا.
واقعا مثل نون که باید بخوریم، نیم مثل غذا.
وجب واجبات شده دیگه.
دقیق.
چرا اینقدر درگیر شدین؟ اینقدر
به خاطر حواشی.
کلا حاشیه دوست داری؟
تقریبا.
خب خیلی از این حواشی و خیلی از این اخباری که شما چک میکنید ممکنه کسایی منتشر بکنن که به نفع خودشون بخوان یه کاری رو، یه اتفاقی رو رقم بزنن. آیا بازم حاضری بپذیری تو؟
ببین حواشی بستگی به خودت داره که بپذیری یا نه.
خانم شما چه جوری تشخیص میدین که خبرایی که منتشر میشه واقعیه یا غیر واقعی؟
خب من به شخصه اگه یه خبری رو زیاد یه جا ببینم باور میکنم، ولی از سایت های معتبرم میشه چک کرد.
یه وقت میبینی که کسایی شاید به نفع خودشون بخوان یه اخباری رو منتشر بکنن و به وسیله افرادی پرتکرار جاهایی پخش بشه، اونو چه جوری تشخیص میدین که باید باور بکنید یا نه؟
میرم اول منبعش رو چک میکنم که ببینم منبع معتبری هست یا نه. بعد خود سایت، حالا اون اخباری که پخش شده رو نگاه میکنم، اگر اونجا هم گذاشته باشن این خبری که همه جا پخش شده رو، که خب باور میکنم دیگه، میپذیرمش. ولی اگه اونجا هم نباشه معلوم میشه که متسواری دارن میکنن دیگه، اون کانالایی که این اخبار رو پخش کردن.
ممنونم که تا انتها همراه من بودین.
بله اینم صحبت عزیزانی که آقای گراون باشون صحبت کرده بودن. خیلی برامون مهمه که شما هم نظراتتون رو به دست ما برسونید. سامانه پیامک 30881 در اختیار همه شما عزیزانیه که همین حالا شنونده برنامه گپتو هستید از شبکه رادیویی جوان. در رابطه با همین شرکت تو انتخابات داشتیم گپ می‌زدیم، صحبت می‌کردیم. در این حال که خانم دکتر نصیری کلی نکات خوب بهمون منتقل کردن، داریم با رفقای جوونمون هم یه صحبت و تبادل نظری رو انجام میدیم. بریم سراغ آقا شایان مهدی‌زاده. شایان بفرمایید.
هر کدوم از ماها به تنهایی میتونیم کارهای کوچکی انجام بدهیم، اما با همکاری هم میتونیم تغییرات بزرگی انجام دهیم. ما میتونیم آینده کشور خودمون رو با شرکت در انتخابات بسازیم، مخصوصا رأی اولی‌ها که اولین بارشون رأی میدن و آینده‌ای بزرگ دارن و باید در رابطه با آینده‌شون بجنگن و آینده خودشون رو بسازن.
بسیار خوب علی آقا.
موضوعش اصلی که داریم با اخبار داخل انتخابات اینه که این اخبار جعلی که منتشر میشه داره مردم رو اقناع میکنه که این مشارکت بیاد پایین و اینها مشارکت اومدن پایین داره یه جوری به جامعه تزریق میشه که راه حل تمامی مشکلاتی که الان داخل جامعه هست اینه که مشارکت داخل انتخابات پایین باشه. ما باید بیایم به سمتی پیش بریم که اگر بتونیم مردم رو اقناع بکنیم که شرکت نکردن توی انتخاب راه حل مشکل نیست، یعنی اینکه حالا هرچی مشارکت پایین باشه به ضرر خود مردمه و حالا این تبیین روشنگری صورت بگیره که اگر مشارکت بیاد پایین کی داره از این قضیه سود میبره. ما اگه بتونیم به این سمت پیش بریم تا حدود خیلی زیادی تونستیم به سواد مردم تو مواجهه با این اخبار جعلی کمک بکنیم.
بسیار خب، بریم سراغ آقا امیررضا بفرمایید.
اگه مشکلی هم تو کشور وجود داره، انتخابات آینده ما دو انتخابات مهمه، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی. با انتخاب نماینده مسلح میتونیم نسبت به انتخاب نماینده اینکه اونا میدن یه قانونی رو تنظیم میکنن که به نفع مردم ماست و میتونه تاثیرگذار باشه تو روند جامعه ما و زندگی ما. این خیلی نکته مهمیه.
خیلی ممنونم و با همین توضیحاتش به نظرم ایشون هم مثل سایر دوستان حتما تو انتخابات شرکت میکنه. صحبت‌های دوستان رو شنیدیم، میز 1، میز 2، میز 3، جوانای دغدغه‌مند و از اول برنامه هم حسابی فعال تو مشارکت. خانم دکتر نصیری، ما برای جمع‌بندی می‌خوایم صحبت‌های شما رو بشنویم. خیلی از این عزیزان دغدغه‌هایی داشتن، نقدایی مطرح کردن، چالش‌هایی به حال از جانب این دوستان عنوان شد و الان شما به عنوان کارشناس سواد رسانه‌ای پاسخ بفرمایید.
ما با یک فضایی مواجه هستیم که یک بخش متأثر از رسانه‌های خارجیه. اینها دارن یه کارهایی میکنن. آقای ایرانپور، این رو باید در نظر داشته باشیم. اون چیزی که میگیم از جنس اخبار و اطلاعات گمراه کننده برای ایجاد اختلال تو نظام محاسباتی من شهروندیه که میخوام برم تو انتخابات شرکت بکنم. یه جا رسانه معاند میاد با هشتگ سازی که توی انتخابات گذشته مجلس هشتگ ها داشتن فعالیت میکردن، برای خودشون یه فضایی رو ایجاد کرده بودن. رأی نمیدهم، من رأی نمیدهم هشتگی بود که هی سعی میکردن القای در واقع اکثریت بکنن، القای اینو بکنن که تعداد زیادی از مردم دارن اینگونه فکر میکنن و تلاش برای فراگیر کردنش و پرموش کردنش توی شبکه‌های اجتماعی روش مانوف میدادن. یه بخش ما اونها رو داریم که همون چیزی که شما گفتین، آقا اصلا میخواد مشارکت پایین باشه، هدفش کاهش مشارکت، اصلا فرقی نمیکنه اصلاح طلبی، اصولگرایی، کیه کاندید، شما نباید تو انتخابات شرکت کنید. او داره با این هدف گذاری کارشو میبره جلو. هر چه قدمی آدما با هم دیگه تهمت بزنن، دروغ پراکنی شکل بگیره، خبر جعلی بیاد، شایع، هر چی بشه به نفع اونه، یعنی تو سبد اونه، تو سبد این نیتیه که او داره پیگیری میکنه. یه بخشی هم ما داریم که ساخته و پرداخته من جناح و گروه سیاسی علیه اون یکی و علیه همدیگه هست. این هم یه بخشی از ماجراه. من مخاطبی که میخوام رأی بدم، حواسم به این هست که اینا چرا دارن این مدلی علیه همدیگه افشاگری میکنن، کدومشون دلسوز سره. اصلا همین که من تشخیص بدم طرف داره شعار میده یا داره از برنامه هاش صحبت میکنه تو انتخابات، خیلی نکته مهمیه. ما همیشه به مخاطب میگیم آقا حواست همین داره شعار میده یا داره درباره برنامه، داره درباره مثلا گفتمان صحبت میکنه یا فرد رو داره تخریب میکنه. اینا اون چیزایی که میتونه به تو کمک بکنه به عنوان مخاطب که آقا من حواسم باشه کسی که داره شخص آقای ایکس رو میزنه یا خود فرد رو داره تخریب میکنه و کاری اصلا نداره به گفتمانش. توی مناظرات انتخاباتی دیدیم دیگه، برای همینه که اینجایی که طرف یهو توی مناظره میاد یه خبر گمراه کننده یا یه خبر قلب واقعیت شده یا ما میگیم پله دوم شروع شده رو میاد مطرح میکنه. حالا تو باید بری اصلا اون نکته‌ای که آقا اشاره کردن نکته درستیه، کف شبکه اجتماعی خیلی دیگه ما این تفکیک رو نداریم، دروغ، شایعه است، گمراه کننده است، نمیدونم جعلیه، از کدوم دسته از اخبار جعلیه، چون اصلا مخاطب با این داره گمراه میشه، داره اختلال شناختی محاسباتی پیدا میکنه.
حالا تو که آقا سید محمود گفته بود دیگه، درسته؟
بله. از زمینه که توی جمع‌بندی باید توی این فضا ما بدونیم که اصل و کلان مسئله‌ای که دارن با چه هدف کلانی داره شکل میگیره. هدف اینه که در انتخابات مشارکت کم باشه. مشارکت کم باشه برای اینکه مشروعیت یک ساختار سیاسی رو که سالهاست دارن تو موضوع جنگ روایت‌ها اینا پیگیری می‌کنن، این رو زیر سوال ببرن. بگم آقا دیدی گفتیم اینجوری شد، خیلی ساده و در واقع خودمونی دارم با مخاطب صحبت می‌کنم. پس بنابراین این که امروز اصلا ما مطرح بکنیم ضرورت این که من می‌خوام تو انتخابات شرکت بکنم یا نه، یا اینکه من میگم حواست باشه که شعار داره میده یا گفتم، مال اینه که تو بیای و از بین افرادی که دارن صحبت میکنن، گزاره مطرح میکنن، یه گفتمانی رو دارن پیگیری میکنن، ببینید کدوم با این وضعیتی که ما الان درش هستیم که قطعا مشکلات داریم، ناکارآمدی داریم و غیره، کدوم بهتر میتونه فضای ما رو مدیریت بکنه، قانون گذاری بکنه، ببره به سمت اینکه ما حرکت رو به قله‌ای که مقام معظم رهبری اشاره کردن رو با یه سرعت بیشتری، با یه دقت بیشتری و با یک اثر بخشی بیشتری پیش بریم. همه بحث سر اینه، اساسا سر این که اشاره کردن این خیلی نگاه خوبیه که یک جوان داره که کشور خودش رو خانواده میدونه. وطن خونه است، وطن هتل نیست که من بگم که آقا من خدمات این هتل خوشم نمیاد اینجا رو بهم. شما خونه تو ترک میکنی، حتی اگه غذا نداشته باشی، حتی اگه با بابات دعوا داشته باشی، حتی اگر اختلافات خانوادگی هم داشته باشی، خونه خونه است. خونه هتل نیست که من بگم آقا خدمات بد به من ارائه دادیم، من دیگه پس فر میکنم میرم. و اگر هم بری دیگه اونجا رو خونه نمیدونی. حتی میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اون جوونی که الان درگیر این مباحثی که حالا ما امروز مطرح کردیم، خبر جعلی، شایعه، همه اینها همش با قصد فریبکاری انجام میشه. فریب نخورم. هدف چیه؟ هدف فریبکاریه. هدف رسوندن من به شناخت غلطه. هدف رسوندن من به نقطه ایه که علیه سیستم ایمنی جامعه خودم اقدام کنم. اقدامش چی؟ وقتی سیستم ایمنی جامعه میگه تو انتخابات شرکت نمیکنم، کف خیابون ممکنه کنشگری اشتباهی رو انتخاب بکنم، تو شبکه اجتماعی ممکنه یه فهم دستکاری شده اوجاج گونه ای داشته باشم، یه اتفاقی رو رقم بزنم. هدف مهمه، اصلا مهم نیست، اصلا دستبندی ها رو بزنین کنار. هدف اینه که ما فریب فضای ساخته شده رسانه‌ای با استفاده از همه ابزارهایی که ما امروز داریم درباره خبر جدید صحبت می‌کنیم. خبر جدید ما می‌دونیم امروز جنگ شناختیه. درسته. وقتی شناختی صحبت می‌کنیم یعنی یه لایه‌هایی از ذهنت که تو تا وقتی که تغییر عقیده پیدا نکردی 100% خودت متوجهش نمی‌شی اصلا. تو اون فضا دیگه اون وقت دیگه این بازی با واژگانه خیلی به کارمون نمیاد. هدف و نیت رو بشناسیم و بهترین تصمیم و انتخاب رو داشته باشیم. سواد رسانه‌ای یعنی انتخابگری هوشمندانه و دقیق از بین همه آنچه که روی این میزه.
درود بر شما. خب خیلی ممنون از همه شما عزیزان. میز یک، میز دو، میز سه، خیلی تشکر میکنم از آرمیتا خانم عزیز، آقا شایان، آقا سید محمود، آقا علی، آقا امیررضا و آقا حسین که در جمع ما بودن. برنامه گپ تو این بار هم درست نکات مختلفی درش مطرح شد، اما پایانش رو باز میذاریم برای اینکه خود شنونده عزیزمون به یک جمع‌بندی ذهنی رسیده باشه و همه جوره بتونه تحلیلات درونی خودش رو برای خودش عنوان کنه. متشکرم از اینکه در یک جمع گپ توی تازه‌تر حاضر بودید، در کنار ما بودید. یه تشکر ویژه از همه شما عزیزان همراه با شبکه رادیویی جوان که صدای جوانای عزیز رو تو برنامه گپ تو شنیدید. متشکرم. تا هفته آینده یک جمع گپ تو یه دیگه از من فاطمه امجدیان، خداحافظ.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. شوخ و جوان است، جان از زبان مادری ما، جان از زبان جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
دوستان سلام، من علی اصغر اسکندری هستم، مدرس ادبیات فارسی دانشگاه. در این برنامه نمیتونیم همه ادبیات رو با شما در میون بذاریم. ادبیات دریای گسترده‌ایه که دست ما به همش نمیرسه. به همین دلیل مقداری رو به اندازه توانمون و زمانمون با شما در میون گذاشتیم. در اینجور مواقع میتونیم استشهاد کنیم به بیتی از مولوی که مثل سائر شده. در اینجور مواقع میگیم آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. یعنی ما نمیتونیم همه آب دریا رو با خودمون حمل کنیم، اما در حدی که از تشنگی هلاک نشیم میتونیم لبی تر کنیم با آب دریا، هر چقدرم که شور و بدطعم باشه، اما چاره ای نیست، به اندازه تشنگی. ما هم در این برنامه به اندازه تشنگی از دریای ادبیات شما رو سیراب میکنیم. اگر غیر از این فکر میکنید، لطفاً با شماره 30888 با ما در میون بذارید.
آقا پایه بریم گیم نت؟
کجا؟
بریم گیم نت دیگه بازی
آره
کنیم.
آره پایان بریم.
بریم.
خب سبا ببینم بچه ها کجا داریم میریم؟
بریم گیم نت.
بریم گیم نت؟ خب منم میام دیگه. بریم بریم. منم بازی.
چی میگی منم بازی منم بازی؟
منم ببریم دیگه. منم بازی.
میخوایم بریم آقا.
چرا؟
دو نفری میخوایم بازی کنیم.
آقا بریم. بریم منم بازی.
منم بازی. منم بازی. منم بازی.
سلام، اینجا منم بازی رادیو جوانه و من صادق مهرانی با یه منم بازی دیگه همراه شما عزیزان هستم. این آخرین منم بازی دی ماه 1402، پس اگه آب دستت بذار کنارو بیا منم بازی گوش کن. اما امروز قراره که چند تا بخش تو منم بازی داشته باشیم که حتما از شنیدنشون حسابی لذت میبرید. خبرهایی از دنیای بازی و فناوری، معرفی یکی دیگه از بازی‌های فراموش شده از استودیوهای بازی‌سازی معروف، معرفی یکی از ترسناک‌ترین بازی‌های سال 2023. پس با من صادق مهرانی و منم بازی رادیو جوان همراه بمونید رفقا. خب امروز خبر بازی یه حال و هوای دیگه‌ای داره. بهتون نمیگم چرا، تا خودتون گوش کنید. بفرمایید خبر بازی. دعوای حقوقی راکستار و رمدی سر لوگوی آر. استودیو رمدی آوریل سال گذشته لوگوی خودش رو ریبرند و از طرح خاص حرف آر در نشان خودش استفاده کرد، اما شرکت مادر راکستار یعنی تیک تو اینتراکتیو از این تغییر خوشحال نیست. چندی پیش استودیو ناماشنای رمدی در راستای بازتعریف هویت بصری خودش از لوگوی جدیدی با طرح حرف آر پرده برداری کرد. طبیعتاً وقتی شما به استودیویی با حرف آر در لوگوی خودتون فکر میکنید، اولین نامی که به ذهن متبادر میشه راکستاره. تیک تو اینتراکتیو شرکت مادر راکستار متوجه این شباهت و همپوشانی شد و به هیچ وجه از این بابت خوشنود نیست. به نقل از ریسپان فرست، در حال حاضر دو نماد تجاری استودیوی رمدی در بریتانیا برای استفاده از لوگوی جدید مورد اعتراض تیک تو اینتراکتیو قرار گرفتن. شرکت مادر راکستار میگه که این شباهت ممکنه عموم مردم رو گیج و دچار اشتباه بکنه. البته در حال حاضر دعوای حقوقی در وضعیت مصالحه فیما بین قرار گرفته، به این معنا که شرکت‌ها تصمیم گرفتن به جای پیگیری حقوقی با صحبت وضعیت رو حل و فصل کنن. نکته بامزه ماجرا اینجاست که رمدی و راکستار سابقه همکاری نزدیک رو هم با هم دارن و سابقا روی بازی‌های مکس پین کار کردن. نکته جالب‌تر این که شرکت‌های مذکور چندی پیش قرارداد همکاری برای ریمیک بازی‌های مکس پین 1 و 2 رو هم با هم بسته بودن. در جدیدترین به روزرسانی از صفحه فروشگاه بازی رایز آف درانین، اطلاعاتی از جناح‌های مختلف و شخصیت‌های کلیدی این اثر توضیح داده شد. استودیوی ژاپنی تیم نینجا صفحه فروشگاه عنوان اکشن جهان باز آینده خودش یعنی رایز آف درونین رو برای پلی‌استیشن 5 بروز کرده و جزئیات بیشتری رو در مورد جناح‌های مختلفی که بخشی از داستان بازی و محیط دوران باکوماستو هستند ارائه میده. رایز آف درونین سه جناح مجزا در بازی رو با نام‌های ساباکو، توباکو و اوبی در بر خواهد گرفت. ساباکو جناحی از وفاداران به شوگونات توکوگاوا بوده که به دنبال حفظ حاکمیت متمرکز خودش بر ژاپنه. رهبری مبارزات علیه شوگونات با جناح توباکوی که توسط ریوما ساکاموتو و کوگورو کاتسورا رهبری میشه. بازیکنان ساکاموتو رو به عنوان رولین سابق طایفه توسا میشناسن که در شمشیرزنی و همچنین استفاده از تپانچه های سبک غربی مهارت داره. کوگورو کاتسورا نگهدارنده قبیله چوشو که به خاطر رویکردی سطحی و محتاطانه شهرت داره به اون میپیونده. اما سومین جناح بزرگ در رایز آف درونین چهره از نیروهای غربی به نام اوبه که به دنبال تصرف ژاپن برای تجارت‌های خارجی با قدرت‌های ایالات متحده و اروپا هستند. ناو اوبه توسط ماتیو پری یک کمودور یا درجه نظامی نیروی دریایی ایالات متحده و شخص رادفورد آلکاک دیپلمات بریتانیایی هدایت میشه. عنوان رایز آف درونین قراره که در تاریخ 22 مارچ 2024 یعنی 3 فروردین 1403 به طور انحصاری برای PS5 عرضه بشه. این بازی دارای نسخه دیجیتالی دیلاکس هم بوده و هم اکنون برای پیش خرید در دسترس عموم قرار داره. اما خبر آخر امروز که جذابترین خبر برای ما ایرانی ها هم هست به بازی پرینس آف پرشیا The Last Crown اختصاص داره. این بازی که یکی از معروفترین و محبوبترین بازی‌ها در سطح جهان در بین گیمرها محسوب میشه به بازار میاد و نکته جذابش برای ما ایرانی ها اینه که این بازی برای اولین بار به طور رسمی با دوبله فارسی روانه بازار خواهد شد و نکته جذابتر این که این پروژه یعنی پروژه دوبله این بازی در داخل کشورمون انجام شده. توضیحات بیشتر از زبان خانم محمودی مدیر پروژه دوبله بازی پرینس آف پرشیا The Last Crown.
با سلام، دیدا محمودی هستم، مدیر پروژه دوبله بازی شاهزاده ایرانی به زبان فارسی. خدمتتون عرض کنم شرکت فرانسوی یوبیسافت بازی شاهزاده ایرانی رو با توجه به تاریخ ایران زمین طراحی و تولید کرد و برای اولین بار در تاریخ ساخت بازی‌های کامپیوتری در جهان این بازی بومی‌سازی شد و مؤسسه ما افتخار اینو داشت که با دوبلورهای حرفه‌ای و هنرمند ایران زمین این بازی رو به زبان فارسی دوبله کنه و به اطلاعتون برسونم که این بازی همین پنجشنبه 28 دی ماه عرضه جهانی شد و افتخار دیگه‌ای برای ما ایرانی‌ها در جهانه که صدای هنرمندان ایران زمین برای اولین بار روی یک بازی کامپیوتری و یک گیم به قول گیمرها شنیده میشه و تا به امروز هم که دموهای بازی و قسمت‌هایی از اون عرضه شده توسط شرکت، مخاطبان در کل جهان آرای خیلی خوبی رو به این بازی دادن، 87% رضایت داشتن و امیدوارم که این گامی باشه برای بازی‌های بعدی در جهان و حضور رسمی ایرانیان و هنرمندان ایرانی در حوزه بازی، فیلم یا هر تولید محتوایی که به صورت رسمی با شرکت سازنده انجام میشه.
به 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 واقعا دست مریضات، چی بهتر از این که بازی پرینس آف پرشیا The Last Crown رو با دوبله فارسی بازی کنید. اما بعد از شنیدن این خبر فوق‌العاده بریم سراغ بخش بعدی منم بازی که به معرفی بازی‌های فراموش شده از استودیوهای بازی‌سازی معروف می‌پردازه. بفرمایید بخش بعدی. با وجود اینکه بانجی بالاخره قصد احیای فرانچایز ماراتون رو داره، اما این بازی گمنامترین ساخته پیش از هیلوی این استودیو نیست و این افتخار به بازی اونی میرسه. تمام جوانب اونی از جمله سبک هنری و داستان اون نامه ای عاشقانه به انیمه هایی نظیر گوستاف دشل هستن. برخلاف سایر بازی های بانجی که تیراندازی اول شخص رو در دستور کار قرار میده، گیم پلی اونی ترکیبی از تیراندازی سوم شخص و مبارزات تن به تنه. این المان ها هم مثل سایر جنبه های بازی انیمه رو فریاد میزنن. ظواهر انیمه ای خارق العاده اونی به هنگام عرضه توجهات زیادی رو به خودش جلب کرد، اما با گذشت زمان این بازی بسیاری از جذابیت های خودش رو از دست داد. اونی اثری به شدت تکراری و ناعادلانه است. با این وجود بسیاری از گیمرهایی که این بازی رو تجربه کردن احتمالاً دوست دارن تا بانجی اون رو ریمیک یا ریمستر کنه. بخش هیجان انگیز و ترسناک منم بازی منتظر شماست. معرفی برترین بازی های ترسناک سال 2023. دومین بازی از لیست ترسناکترین بازی های سال 2023 بازی رزیدنت اویل 4 ریمیکه. آقای گیرمو دلتورو، کارگردان مشهور سینما که در ساخت دموی قابل بازی اثر کنسل شده سایلنت هیل نقش بسیاری داشته، در یکی از مصاحبه‌هاش گفته مرز بین موفقیت و شکست اونقدر باریکه که تا بعد از انتشار اثرتون نمیدونید موفق خواهید شد یا شکست میخورید. مثل باز کردن یک دره که نمیدونید پشت اون چه چیزی پنهان شده. بیش از 18 سال پیش آقای شینجی میکامی ریسک بزرگی انجام داد که نمیدونست نتیجه شکستی مفتزهانه میشه یا پر افتخارترین پیروزی رو به ارمغان میاره. نتیجه رو خودتون میدونید. تغییر زاویه دوربین رزیدنت اویل 4 اونقدر عالی از آب در اومد که طی این سالها ما شاهد عرضه این اثر روی بیش از 15 پلتفرم هستیم که شامل انواع پورت ها و بازسازی ها میشه. امسال شاهد عرضه ریمیک این اثر شاهکار بودیم که بسیار هم خوش ساخت از آب در اومده و تجربهش حتی برای کسانی که این اثر رو تجربه کردن واجبه. کیفیت خروجی بصری بازی بسیار بالاست و گشت و گذار در محیط‌های قدیمی که دچار تغییرات جزئی شدن برای بار چندم خالی از لطف نیست. اما ما برای با ارزش بودن این ریمیک نامش رو به زبون نیاوردیم. ما به خاطر ترس و استرابی که به مخاطب تزریق می‌کنه اینجا هستیم. آقای شینجی میکامی طی یکی از مصاحبه‌هاش در مورد ترس انسان از بازگشت اجساد به زندگی از گذشته تا به امروز میگفت و اینکه افراد از اینکه مرده هاشون به زندگی برگردن بسیار میترسن. به همین دلیل زامبی های بسیاری که خودشون از گور برگشتن درون این بازی وجود دارن که حتی پس از خورد شدن محتویات سرشون موجودی جای سر رو میگیره و همچنان به مبارزه ادامه میدن. استرابی که بقا در این اثر درون دل مخاطب خودش ایجاد میکنه بی نظیره. ممنون که امروز هم با منم بازی همراه بودین. تا هفته ی آینده و اولین منم بازی بهمن ماه، روز روزگارتون خوش. خدا نگهدار رفقا.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نفت و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه واشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده‌ای، چون واشلن هر ماه صدها جایزه داره. امروز واشلن بخر، آخر ماه جایزه ببر.
این صدای دانشجوست.
من دلی خواهم به سراغ مسائلی بروم که سفره معیشت و رفاه مردم عزیز انقلابی و شهید پرور ایران را گره خورده.
من سعی کردم به عنوان دانشجو فعالیت های مختلف دانشکده فعال باشم.
کشوری که جوانان آن به دانش انرژی هسته‌ای، موشک های پیشرفته، فناوری نانو و سلول های بنیادی دست پیدا کردن قادر به تولید خودروی با کیفیت نیستن؟
خوب است آقایان پاسخ
اما
بدهند.
اما این ایگنور زنان، این عدم فهم زنان، چه در قالب هویت، چه در شرط شعوب که در قالب بروز و ظهور اجتماعی، این باعث شده که این عدم فهم.
ما از مطالبه آرمانهای انقلاب عظیم اسلامی من کوتاه نخواهیم آمد. تمامی پرونده های اشاره شده و پرونده های مشابه را پیگیری خواهیم کرد.
صدای دانشجو،
چهارشنبه ها ساعت 22 از رادیو جوان.